وی تصریح کرد سطح شهرک‌های کشاورزی در ابتدای سال 97 حدود 5125 هکتار بوده که اکنون به 40500 هکتار رسیده است. مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی گفت یکی از راهبردهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت برنامه توسعه بخش کشاورزی در سال جهش تولید، ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی است. اشرف منصوری با تأکید بر اهمیت ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی به جهت ارتقای بهره‌وری از منابع محدود موجود یادآور شد. امکان کنترل تنش‌های محیطی، ایجاد ارزش زنجیری ارزش، اشتغال مولد و پایدار، تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی، توسعه صادرات و ارزآوری از دیگر اهداف توسعه شهرک‌های کشاورزی است. سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه همکارانم در پخش آماده هستند تا برنامه رهیافت رو به صورت زنده تقدیم به شما بکنن. امیدوارم که بشنوید و با 30,36,37 و 22,65,25 با این برنامه هم همراه باشید. 21:02 است.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر صفحه مسکن نفت نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. امروز اول تیر ماه، آغاز تابستان 1399، و الهی که دلتون گرم باشه، این گرمای تابستون آزاردهنده نباشه براتون. امروز اول تیر، آغاز هفته قوه قضایی است. این مناسبت رو گرامی می‌داریم و خدا قوت می‌گیم به همه فعالان دستگاه قضایی. و امروز بر اساس نامگذاری روزهای مربوط به هفته قوه قضایی، روز حقوق عام است. به این بهانه و به این مناسبت برنامه امشب رو به موضوع حقوق عامه اختصاص دادیم. خیلی کوتاه عرض بکنم که اسفند ماه سال 97 که حکم انتصاب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی توسط مقام معظم رهبری اعلام شد و ایشون شدن رئیس قوه قضاییه، حضرت آقا متن حکمی که دادن برای آقای رئیسی، یکی از مفاد متن حکم که چهارمین بند اون هست، گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع هست و نظارت بر اعمال قانون. امشب می‌خوایم به موضوع حقوق عامه بپردازیم. خواهش می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. انتظارتون رو هم از دستگاه قضایی برای ما بفرمایید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت است. تلاش میکنیم در طول این هفته که هفته قوه قضایی است با مسئولان مختلف دستگاه قضایی ارتباط بگیریم. مشخصا توقعتون رو از رئیس دستگاه قضایی یا دیگر مسئولان این قوه بفرمایید. 30036 37 منتظر پیام هاتون هستیم. مهمان نخست ما جناب دکتر نیکونهاد هستند، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه قوه قضایی. آقای دکتر نیکونهاد خدمتتون سلام میکنم و هفته قوه قضایی رو بهتون تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. سپاس از تبریک شما. من هم تبریک عرض میکنم خدمت همه خدمتگزاران تیغ نظام در سنگر قوه قضاییه.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر نیکونهاد، امروز روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه نامگذاری شده، روز اول قوه قضاییه برنامه‌ش برای امروز نامگذاری شده. قاعدتا مبارزه با فساد اصولی داره، قواعدی داره که رعایت اون قواعد میتونه مردم رو دلگرم کنه به دستگاه قضایی و در جهت تحقق عدالت. مجموعه کارهایی که صورت دادید برای اینکه مبارزه با فساد اولا شکل شعاری نباشه، دومی که مبارزه با فساد باشه و نفاسد چی هست؟
خیلی سوال خوبی رو مطرح فرمودید.
سلامت باشید.
مبارزه اصولی با فساد و احیای حقوق عامه باید مبتنی بر پژوهش و تحقیقات علمی جامع و همه جانبه باشه.
بله.
اگر بناست صرفاً با معلول برخورد نشود و علتها مطمئن نظر قرار بگیره و برای در واقع درمان ریشه‌ای گلوگاه‌های فساد فکری بشود، نیازمند این است که پژوهش‌های جامع، عمیق و همه جانبه طراحی بشود. این مهم در دستورکار پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان رکن علمی و اتاق فکر قوه قضاییه و قانون آمده شد نخبگان
بله.
قرار گرفته.
درست.
هم در حوزه مبارزه با فساد کارگروه های تخصصی شکل گرفته، هم برای احیای حقوق عامه.
بله.
در واقع وقتی ما ملاحظه میکنیم به برخی از پرونده های مفاسدی که الان هم مطرح و سر زبون ها هم هست و در رسانه ها مطرح میشه،
بله،
در واقع مؤلفه های مشابهی در اینها مشاهده میشه.
درست.
که نشون دهنده اینه که بسترها گلوگاهایی وجود داره که فساد رو بازتولید میکنه،
همینطوره،
یا باعث نقض حقوق عموم ملت میشه.
بله.
برای اینکه به صورت اصولی و بنیادین و نه مقطعی و موردی برای اینها چاره اندیشی بشه، در پژوهشگاه قوه قضاییه به جد اهتمام شده برای این امر.
بله.
حالا اگر
خواهش میکنم. بله. بله. خب نکاتی که میفرمایید، چون فرمودید باشه کار پژوهشی صورت بگیره، ببینید از زمانی که فاضل خداداد اعدام شد به خاطر اختلاس 123 میلیارد تومان تا آریا که 3000 میلیارد بود، تا الان که ما موارد مختلفی از معوقات بانکی رو میبینیم، بدهکاران بانکی رو میبینیم، مفاسد اقتصادی رو میبینیم، کسی که 20 سال معاون اجرایی قوه قضاییه بوده، این اعتماد وقتی میفته و موضوع مبارزه فساد رو وقتی میشنویم، میگیم از کدام زاویه بایستی به احیای این حق عامه بپردازیم و بگیم که آقا این مبارزه با فساد شکل گزینشی نیست، به معنای واقعی مبارزه با فساد هست. این رو اگر تو قالب پژوهش بخوایم بهش اشاره بکنیم، به چه مؤلفه‌ای باید اشاره بکنیم؟ آینه کنه خود.
بله. ببینید، حالا شما حوزه فساد
اقتصادی که تو چشم مردم
فساد زدین، فساد اقتصادی، فساد اداری، ابعاد مختلفی داره. ببینید، در کارگروه های تخصصی به صورت تکبودی به صورت مسئله نگاه نمیشه. یعنی یکی از ایرادهای جدی مقابله با مفاسد ورود تکبودیه. یعنی شما تا توجه نکنیم به زیرساخت‌های اقتصادی مسئله.
بله.
نظام پولی بانکی،
درسته،
دستگاه اداری و مناسباتی که در اونجا وجود داره.
بله.
حتی ابعاد روانشناختی قضیه.
بله.
و خیلی از ابعاد مختلفی که وجود داره، شما نمیتونید به صورت ریشه فساد رو حل و فصل کنید.
یعنی به قوه قضاییه بر نمیگرده، منظورتون همینه دیگه؟
حتما فراقوه‌ایه،
همینطوره بر،
حتما فراقوه‌ایه. منتها نقشی که قوه قضاییه داره، نقشای نظارتی، نقش قضاوتی، سهم خودش رو داره. حالا ببینید، چون شما پیوندم دارید با بحث احیای حقوق عامه،
بله،
البته با مبارزه با فساد خب حوزه‌های مفهومی متفاوتی دارن، ولی خب با هم مرتبط هم هستن. ببینید، در احیای حقوق عامه که کار ویژه قوه قضاییه عمدتاً پیگیری، تذکر، اخطار، هشدار و اندلزوم محاکمه و صدور حکمه، بنا نیست که قوه قضاییه بیاد جای اون مقامات مسئولی که طبق قانون وظیفه‌ای بر عهده‌شون هست رو بگیره.
خوب.
یعنی قوه قضاییه بیاد جانشین و جایگزین بشه.
درست.
بگه من میخوام حقوق عامه رو اینجا پیاده بکنم. اون چیزی که در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده، احیای حقوق عامه است. یعنی که یک دستورالعملی هم در بهمن سال 97 توسط رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شده، موقعی که یکی از حقوق عمومی در حوزه محیط زیست، در حوزه اموال عمومی، در حوزه شما بفرمایید تفرجگاه‌های عمومی، انواع ثروت‌های عمومی، جنگل‌ها، دریاها، همه این در واقع مواردی که تحت عنوان ثروت‌های عمومی شناخته میشه، انفال به اصطلاح،
بله،
نقض حقی اتفاق بیفته، اهمال در بهره برداری اتفاق بیفته و به نحو مطلوب از اینها بهره برداری نشه، در اینجا قوه قضاییه ورود نظارتی باید بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید تدابیری رو به خرج بده، تصمیماتی رو بگیره و دستوراتی رو صادر بکنه تا اون نهاد متولی اقدام بکنه در جهت وظیفه قانونیش.
بله.
یعنی در راستای وظیفه احیای حقوق عامه، یک احیای اعتماد مردم به نظام قضایی و مجموعه نظام سیاسی و حقوقی رخ بده. بنا نیست قوه قضاییه جانشین بشه، یعنی مثلا شهردار، فرماندار، استاندار، وزیر یا هر مقام مسئول دیگری،
بله،
فلان مدیر کل، بناست یه کاری رو انجام بده، انجام نده، بعد قوه قضاییه بیاد به جای او انجام بده یا چون این انتظاری بخواد،
بله،
شکل بگیره. این اصلا نقض غرضه، تداخل مسئولیت هاست، لوس مسئولیته و نهایتاً گریز از پاسخگویی.
خیلی متشکرم.
بنابراین در احیای حقوق عامه باید قوه قضاییه در جایگاه خودش قرار بگیره. البته حوزه بسیار گسترده‌ای ادبیات مفهومی و نظری در مورد این در نظام حقوقی ما فقیره.
بله.
باید نسبت به این واقعا ادبیات سازی بشه، گفتمان سازی بشه، ابعاد فرا قضایی و فرا حقوقی داره. اما نکته مهم این است که یک مسئله تک بعدی نیست.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر نیکونهاد عزیز، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، براتون عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
شب بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشید.
خداحافظ.
اینجا رهگفت رادیو اقتصاد هست. امروز روز آغاز روز هفته قوه قضاییه است. این روز رو گرامی می‌داریم و به همه فعالان حوزه تبریک میگیم. از شما پرسیدیم که سوالتون، پرسشتون و توقعتون از رئیس دستگاه قضا چیست و سایر مسئولان این حوزه. به سامانه پیام کوتاه 30367 پیام بدید، پیام دادید که چرا دولت الکترونیک و سرعت تحقق اون در دستگاه قضایی اینقدر پایین هست. در ادامه این پرسش رو خواهیم پرسید از مسئولان محترم این حوزه، جناب آقای دکتر اللهیار ملکشاهی، دادستان محترم دیوان عالی کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ملکشاهی، سلام بر شما.
سلام دارم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ملکشاهی، جناب علی نماینده مجلس بودید دور قبل، درست عرض میکنم؟ کمیسیون حقوقی و قضایی، بله، زنده باشید. بله، زنده باشید. آقای ملکشاهی، دیوان عالی کشور وظیفش نظارت بر محاکم و دادگاه هست، درست عرض میکنم؟
بله.
همچین نگاهی رو اگر ما در نظر بگیریم که دستگاه قضایی نظارت میشه با دیوان عالی کشور، این پرسش مطرح میشه که مبارزه با فساد در این دستگاه چگونه بایستی صورت بگیره؟ مطالبه ای که مقام معظم رهبری در حکم آیت الله رئیسی دادند، بند چهارمش، احقاق حقوق عامه است، مبارزه با فساد و احقاق حقوق عامه. چگونه مبارزه با فساد شکل میگیره؟ آیا سیستمیست این مبارزه با فساد یا نه؟ اگر مثلا یک مسئولی عوض شه، مسئول بعد بیاد یه چیزایی رو برملا میکنه و میگه که خب آقا مثلا شما از این مسئولیت برید، نفر بعدی بیاد به این مسئولیت، آیا این مبارزه سیستمی هست یا نه؟
بله، ارزم به حضور شما در پاسخ به این سوالی که مطرح فرمودید، خب یه مقداری من باید کلی تر ابتدا صحبت بکنم و اون این هست که در اصل 156 قانون اساسی که بحث احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع رو بیان کرده و این رو از وظایف و اختیارات قوه قضایی قرار داده، خب متاسفانه تا کنون این عناوین در قوانین عادی ما کاملا تعریف نشدن و قوانین عادی اونها نوشته نشده. ابتدا لازمه ما این مضامین رو واقعا تعریف بکنیم، یعنی حقوق عامه رو تعریف بکنیم، مصادیقش رو کاملا در قانون عادی بیان بکنیم و از همه اینها مهمتر، بخاطر اینکه اون مسئله که شما مطرح فرمودید، در اون تعریفی که ما از حقوق عامه میکنیم و نظارتی که قوه قضاییه میکنه برای احیا حقوق عامه، مرز اجرا و نظارت رو کاملا مشخص بکنیم، چون گاهی متاسفانه همین تداخل نظارت و اجرا موجب میشه که یا نظارت کلی انجام نشه یا اینکه گاهی مانع از اجرا بشه. بنابراین ما باید بیاییم اولین کاری که الان واقعا لازم هست و ضروری، قانونی تحت عنوان تعریف حقوق عامه و مصادیق آن رو بیان بکنیم. خب از در اون قانون بیان میشه که از چه طریقی این حقوق احیا بشه و قوه قضاییه نظارت بکنه، چون ما حقوق عامه رو در دو مضمون میتونیم داشته باشیم، یکی از باب یک تعریف اخصی از اون داشته باشیم، همون کاری که الان قوه قضاییه میکنه و درست هم هست، یعنی حقوق عامه به معنی خاص اینه که مثلا فرض کنیم جلوگیری بشه از این که کسی بیگناه دستگیر نشه، مجازات نشه، عبید نشه، ارزم بزرگ شما، یا احیانا اون امور اقتصادی مثل امور حسفیه رو ارث بلاوارث رو نمیدونم اموال مشهور مالک و اینها رو هم متولی باشه، ولی حقوق عامه از نظر عام معنی عمومی اون واقعا بسیار بسیار گسترده تر از این هست که در قانون اساسی در فصل سوم قانون
اساسی 156 هست دیگه. بله
بله، تحت عنوان حقوق ملت.
بله،
از اونجا ده ها مستاق مهم رو بیان کرده که اگر شما فرصت بود من خدمت شما
عرض میکنم. آیه دکتر،
ولی یکی از طرقی که حالا قوه قضاییه که در قانون اساسی مسئول احیا حقوق عامه تلقی شده، از طریق دیوان عالی کشوره که شما فرمودید.
بله عرض کردم.
ببینید دیوان عالی کشور نظارتش بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری هست، چون میتونید که همه قوانین که در محاکم اجرا نمیشن، جایی که به صلاح بحث فصل خصومت، حل اختلاف، طرح دعوا و شکایات، پرونده هایی که در دادگستری ها تشکیل میشه و این هاست که در اینجا دیوان عالی کشور علاوه بر سایر وظایفی که داره باید نظارت بکنه که قوانین به خوبی در محاکم اجرا بشن، در حالی که ما واقعا خوب به صلاح قوانینی که حقوق عامه را تحت شعای خودشون قرار میدن بسیار گسترده تر از قوانینی هستن که در محاکم و در دادگاه هستن. مثل فرض فرمایید همین محیط زیستی که من در این پایان گوش بکردم اشاره شد، بالاخره مسئولیت محیط زیست این که تلاش بشه که محیط زیست از آسیب مسئول بمونه.
بله.
خب این در دادگاه که مطرح نمیشه ابتدا، بلکه میتونن دستگاه قضایی از طریق دادستانهای عمومی انقلاب، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگری داریم، حتی مثل دیوان عدالت اداری
درست
نظارت بکنه بر اون بخشنامه و دستورالعمل‌های دولت که این مسئول بمونه، این محیط زیست. و بحث فساد رو که باز شما اشاره کردید، فساد یک موضوع بسیار گسترده‌ای هست. فساد تنها اون موضوعی نیست که میاد در محاکم دادگستری رسیدگی میشه، بله این قسمتی از فساد هست، هم فساد اخلاقی میتونه باشه هم فساد مالی، ولی از اینا مهمتر ما هم داریم، بحث فساد اداری هست. خب فساد اداری اگر ایجاد بشه، یعنی ادارات ما واقعا اون وظایفشون رو انجام ندن، موجب یأس مردم بشن، موجب نارضایتی مردم بشن، آیا کسی هست بر اونها نظارت بکنه که به خاطر کارهای نکرده و وظایفی که انجام ندادن اینها مؤاخذه بشن؟
متشکرم آقای دکتر ملک شاهی عزیز،
کارهای مهمی هستن که
خواهش میکنم
انشاءالله باید در دستور قرار بگیرن.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر ملک شاهی، دادستان محترم دیوان عالی کشور، براتون عرض موفقیت میکنم.
من اصلاح بکنم، دیوان عالی کشور،
من معذرت میخوام اگر عنوان شما رو اشتباه گفتم،
عضو معاون
بله
دیوان عالی کشور.
خیلی ازتون ممنونم آقای ملک شاهی، براتون عرض موفقیت میکنم. شب بخیر، خداحافظ.
قربان شما.
رادیو اقتصاد رو میشنوید شنوندگان ارجمند. 30,036,37 سامانگی پیام کوتاه ماست. از شما پرسیدیم توقعتون از دستگاه غذایی چیست و مشخصا از رئیس دستگاه غذا چه انتظاری دارید. این که چه پرسشی هم مطرح کنید خودش حقوق عام است. خب یکی از کارهایی که جناب دکتر سام المسلمین آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضایی که صورت دادن، اعتماد به جوانان بود. یکی از این جوانان که الان رئیس محترم مرکز وکلای قوه قضایی است، جناب آقای دکتر بهادری جهرومی، رئیس این مرکز هستند. خدمتشون سلام میکنم آقای جهرومی و شبتون بخیر. خوش آمدید به رکیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تبریک میگم به شما آقای جهرومی، هم مسئولیتتون رو هم هفته قوه قضاییه رو.
سلامت باشید، متشکرم، ممنون از
زنده باشید. آقای دکتر بهادر جهرومی، شما جوانید، نگاهتون به موضوع دستگاه قضایی، نگاهتون به گسترش عدالت قاعدتا با انسانهایی که سنی ازشون گذشته متفاوت هست، یعنی اون نگاهی که یک جوان میتونه داشته باشه با کسی که خب حالا تجربه بیشتری داره خیلی متفاوت نگاه میکنه. یکی از موضوعاتی که در دستگاه قضایی الان مطالبه مردم مبارزه با فساد هست و احیای حقوق عامه، یعنی احقاق این حق از مردم هست، که الان آقای ملک شاهی گفتن ما اصلا قانون موضوعی تو این زمینه نداریم. دو دوره هم نماینده مجلس بودن، ما نداریم واقعا.
رئیس کمیسیون حقوق،
بله خاطرم هست، بله نداریم. ما میخوایم اینو احیا کنیم. یکی از راهاش هم این که وکلا تو کشور ما بازار کارشون رقابتی باشه، اما نیست. چطور میشه این کارو کرد؟
عرض کنم که خب برای موضوع احیا حقوق عامه هم تکلیف قانون اساسی است، نسبت به هم کلیت دولت و حاکمیت، ما در اصل سوم قانون اساسی نسبت به کلیت نظام بحث احیا حقوق عامه و مقابل فساد و مظاهر اون رو در رتبه‌های مختلفش مسئولیتش رو داریم، و هم در اصل 156 قانون اساسی نسبت به خود بدنه دستگاه قضایی. اساساً یکی از اصلی ترین کارویژه‌های حاکمیت این است که حقوق عامه مردم رو تأمین و تضمین کنه و سیانت کنه از اون. یعنی دولت وقتی تأمین میشه دو تا کارویژه اساسی داره، یکی حقوق عامه یا حقوق عمومی مردم، یکی هم حقوق تک تک افراد. بگیم خیلی خلاصش بکنیم همین میشه. طبیعتاً هم حقوق عامه بر حقوق تک تک در موارد تعارض یا تضاهم مقدم خواهد بود. خب ما در کشورمون گام‌های بزرگی در جهت سیانت از حقوق عامه برداشته شده، الحق و الانصاف، هم پیش از این هم در این 40 ساله پس از انقلاب به ویژه، حقیقتاً اقدامات خوبی هم برای مقابله با مظاهر فساد هم برای احیای حقوق عامه برداشته شده. من نمیخوام زیر سوال ببرم زحمات پیشینیان رو واقعا حتی خیلی مفاتیحش هم در ذهن خودمون هست، یعنی موردهایی که با جنگل خاری، با کوه خاری، با زمین خاری مثلا در این حوزه صورت گرفته یا سایر مفاتیح حقوق عمومی که از دسترسی آزاد به اطلاعات، از آموزش همگانی ما زحمات زیادی دیدیم که در این 40 ساله گذشته شده، ولی خب با اون حد مطلوبی که از جامعه اسلامی و از حکومت اسلامی انتظار میره فاصله به شدت زیاد است.
بله.
دلیل اصلیش هم این است که موضوع احیای حقوق عامه باید به یک فرهنگ همگانی بین آحاد شهروندان و تمامی بخش ها و اجزای حاکمیت تبدیل بشه. ببینید حقوق عامه حقوقی است که تک تک مردم، بخش خصوصی و بخش عمومی و کلیت حاکمیت ازش منتفع یا متضرر میشن. وقتی مثلا محیط زیست ما دچار آسیب میشه، خب فرقی نمی کنه طرف جز شخص جزی از حاکمیت باشه یا جزی از بدنه بخش خصوصی باشه، حتی منتقد حاکمیت باشه، باز هم از این ضربه به محیط زیست متضرر میشه.
آقای دکتر بهادری ببخشید صحبتتون رو قطع کنم، نکته مهمی اشاره کردید، اما ببینید نمیگم محیط زیست مهم نیست، تو همه جای دنیا NGO ها گاهی اینقدر فشار میارن به حکومت ها که اصلا مسیر یه تصمیم رو توی حکومت عوض میکنن، اما موضوع اینجاست که ما الان کشور ما درگیر مفاسده، نمیگم فساد سیستمی است اما فساد وجود داره و ما از اینجا باید شروع کنیم بعد بریم سراغ موضوعات دیگری. خب تو این زمینه ما آقای ملکشاهی گفتم ما قانون نداریم، قانون نداریم چجوری میشه پیگیری کرد؟ اصلا مردم چجوری اینو مطالبه کنند؟
من البته توضیح خدمت شما بدم، اینها با هم در هم تنیده است، اینگونه نیست که بگید آقا مثلا مفاسد یکی از مفاسد بزرگ همین زمین خاری تأثیرش هم اون بر روی محیط زیست میگذاره، یعنی اون NGOی که در حوزه حمایت از محیط زیست فعالیت میکنه عملا داره در حوزه زمین خاری هم فعالیت و اقدام میکنه، همین اقدام میفته. من کلمه قبلی رو تکمیل کنم بعد به این پرسش شما پاسخ میدم. تکمیل کلام قبلی بنده این است که کار یک مجموعه دو مجموعه یه نهاد و دو نهاد نیست، کلیت حاکمیت و مردم باید دست به دست هم بدن. ما متاسفانه یه فرهنگی بین خود ماها رواج داره، بعضا دیدید شما وقتی که مثلا یه ماشین پلیس یه جای وایسته، خیلی وقتا مردم به هم علامت میدن که ماشین پلیس وایساده، داره به نوعی از مجرم و متخلف آره حمایت میکنه که آقا حواست باشه نگیرنه. این فرهنگ باید از بین بره، باید معکوس بشه، یعنی باید مردم ما اگر یه جای فساد رو دیدن نمایش بدن، آژیر بکشن، پلیس بشن، خودشون دستیار پلیس و همیار پلیس بشن. اگر جایی دیدیم که یه جایی در یک اداره‌ای داره فسادی صورت میگیره، یه کسی رشوه‌ای میخواد، یه کسی رشوه‌ای میگیره، یه کسی رشوه‌ای میده، همه مظاهر فساد، هر نوع از مظاهر فساد، راهکار مقابله باش اینه که زمینه فساد ریسکش بره بالا، یعنی پرخطر بشه.
مثلا
یعنی
قانون حمایت از سودزنان تصویب شه،
مثلا قانون حمایت از سودزنان تصویب شه،
یا مثلا آقای دکتر
اون کسی که میخواد پیشنهاد رشوه بده بگی او هر لحظه امکان داره که
لو برم
گزارش بدن و من ضرر بسیار زیادی بکنم، طرف مقابلم تشویق بشه به لو دادن این فساد. درسته. یعنی بگی اگر شما پیشنهاد رشوه به شما شد، مثلا شما لو دادی، مثلا کار شما رو تصدیق می‌کنه، یه هدیه‌ای به شما.
بله همینطوره.
این زمینه دو سویه است، یعنی هم مردم باید برن به این سمت، هم حاکمیت باید برن.
حالا که اشاره کردید به زمین خاری یا مصادیق فساد این گونه که گفتی در هم تنیده هم هستن، ببینید خب الان سالهاست تو کاداست داره کار میشه اما هنوز کامل نشده طرح کاداست، به همین خاطر ما شاهد زمین خاری هستیم، شاهد توسعه نامتوازنیم، شاهد خیلی از چالش ها تو این حوزه هستیم. خب این کاداست رو کی باید اجرا بکنه؟ قاعدتا 20 سال داره روش کار میشه، هنوز تمام نشده. طبیعیه وقتی اجرا کامل نشه مصادیق زمین خاری هست، من اون وقت شما مجبورید با مصادیق مبارزه کنید تا با علت اصلی این فساد. آیا به نظر شما سرعت تحقق اینها کوتاه نیست آقای عزبخام؟ یعنی سرعتش کم نیست؟
من عرض کردم که کارهای زیادی شده، ما شاکرین و زیر سوال نمیبریم گذشتگان رو، ولی با اون که ما انتظار داشتیم خیلی فاصله داره. مثلا حالا ما جوان‌ترها این مقدار انتظار تغییر تحولمون خیلی بیشتره.
درسته.
یعنی ما توقع داریم که خیلی زودتر موضوعات بنند.
ما هم آقای دکتر از شما توقعمون خیلی زیاده، چون شما اولین ارتباطتون با رادیو اقتصاد هست. ما توی این حوزه دوستان برنامه‌های متعددی رو در این زمینه بگذاریم، همون فرهنگی رو که گفتید تلاش کنیم ایجاد بکنیم. بنابراین ما انتظار ما از شما خیلی بیشتر است که ارتباط بیشتری با ما بگیرید.
حوزه مالیات قبلا با رادیو اقتصاد
صحبت داشتم. خب بنده سعادت نداشتم با شما
مصاحبه کردم. باز هم در خدمت هستم. اون موضوعی که شما فهمیدید، حالا همراه دکتر ملک شاهی چون دو دورم رئیس کمیسیون
همینطوره، بله خاطرم هست،